بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام، مخصوصا شهدای 15 خرداد، صلواتی اهدا بفرمایید. چون اکثر مستمعین ما مهمانانی هستند که از راه دور و پای پیاده تشوردن، اشاره بکنم به این که در اینجا ما شبهای پنجشنبه برای دوستانمون که غالبا از طلاب و اینا هستند، بعضی روایات را میخونیم و یه مقداری دربارش توضیح میدیم. امشب که مجلس ما منور به قدوم شما هست، اجازه بدید که ما اون برنامه خودمون را ادامه بدیم، انشاءالله که برای شما هم بیفایده نخواهد. موضوع بحث ما در این جلسات اخیر حدیث قدسی است که حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام در کوه طور دریافت کرد. البته این غیر از وحی تورات هست که در الواحی نوشته شده بود و بر اون حضرت نازل شد. این مناجات هایی بود که ایشون وقتی در کوه طور می رفتن مناجات می کردن، خدای متعال هم به ایشون مطالبی را الهام می فرمود، وحی می فرمود. از جمله در روایات ما این قسمت ها نقل شده که در اون مناجات ها این مطالب مطرح شده بود. یه جمله شو میخونم، این مقداری در اطرافش اندازه خدای متعال توفیق بده توضیحی عرض بکنم، انشاءالله که به برکت روایات اهل بیت و احادیث قدسی دلهای ما هم منور بشه به نور ایمان و معرفت بیشتر. دنباله این مطالبی که نقل شده میرسه به اینجا که وعبدنی ولا تشرک بی شیئا و تحرر مسرتی، انی انا السید الكبیر، انی خلقتک من نطفت من ماء مهین، من طینت اخرجتها من ارض بلیلت ممشوجه فکانت بشرا فانا صانعها خلقا فتبارک وجهی و تقدس صنعی لک لیس کمثلی شیء و انا الحی الدائم الذی لا ازول. تأکید بر این است که ای موسی مرا پرستش کن، برای من شریکی قائل نشو و طالب خوشنودی من باش. این سه تا جمله امری از طرف خدای متعال به حضرت موسی و عبدنی مرا پرستش کن، لا تشرک بی شیئا شریک برای من قرار نده، و تحرم سرعتی در صدد کسر شادی و رضایت من. بعد مطلبی هست که بفرماید منم که تو را آفریدم از یک خاک پستی که مخلوطی بود از خاکهای مختلفی، تو را به صورت نطفه‌ای در آوردم، بعد نطفه رشد کرد تا به اینجا رسیدی، منم که این هستی را به تو بخشیدم و تو را تربیت کردم، تدبیر کردم تا به اینجا رسید. بنابراین تو باید فقط مرا پرستش کنی و از من اطاعت کنی. این مسئله که تمام انبیا صلوات الله علیهم اجمعین در سرلوحشون این مسئله بود، خدای متعال و حضرت موسی داستان شب طور را میدونید دیگه. حضرت موسی بعد اینکه رفته بودن در مدین، اونجا با حضرت شعیب اونجا قرارداد بسته بودن که 8 سال یا 10 سال برای ایشون چوپانی کنن و بعد دختر ایشون را خواستگاری کردند و ازدواج کردند و موندن. بعد از اینکه این مدت 10 سال گذشت حرکت کردن بیان به طرف مصر، اونجایی که اسکن خودشون بود و بنی اسرائیل در اونجا بوده. در بین راه بین مدین و مصر این شبه جزیره سینا هست، طور سینا در اونجا. نصف شبی بود، همسر ایشون که گویا حامله بود احساس درد شدید کرد، هوای سرد. حضرت موسی در صدد در اومد بیاد تو بیابان، بلکه مثلا هیزومی چیزی فراهم کنه، یه مقداری گرم بشند، یه آبی گرم میکنه. به دنبال آتش بود، داشت تو بیابان میگشت، نگاهش افتاد، دید که از یک درختی که شعله آتشی برندی. برای اینکه بره اونجا از یه آتشی بگیره، رفت طرف درخت. حالا شما فضا را تصور بکنید، وسط بیابانی یه مرد زن تنهایی هستن، همسرشو گذاشته رفته دنبال آتش. حالا اومد نزدیک اون درخت شد، یهو صدای شنید، اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدوا. این وحی الهی فضا رو پر کرد، حضرت موسی را تحت تأثیر شدیدی قرار داد، انتظار چنین حالتی نداشت، بود و مال آتش میگرد. اول چیزی که به گوش او رسید این جمله که من خدایم، من اللهم، جز من معبودی نیست، مرا پرست کن. در قرآن از بسیاری از انبیا نقل شده که اولین جمله‌ای که به مردم میگفتن این بود، یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. شاید بیش از 10 مورد در قرآن از انبیا نقل شده که وقتی مبعوث شدن اومدن طرف مردم، اول این جمله را گفتن، یا قوم اعبدوا الله، یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. به طور کلی هم در آیه‌ای داریم که ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما برای هر امتی پیامبری فرستادیم، رسالتش این بود، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الله را پرستش کنید، از طاغوت پرهیز کنید، دوری کنید. وقتی آدم اینا رو میبینه، اون چه در اولین نتیجهی که میگیره، به نتیجه قطعی و روشن و بدون هیچ تردیدی، نست که مهمترین مسئلهی که بین خدا و خلقش مطرح است، انبیا و رسولان را فرستاده برای اون مسئله، مسئله پرستش خدای یگانه است. در اون شرایطی که حضرت موسی دنبال آتش میگرده، وحی میشه که من الله هم مرا پرستش کنید، به همه پیغمبران گفته میشه به مردم بگید مرا پرستش کنید. در موارد دیگری به صورتی بیان شده که ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. پیامبری غالبا این تعبیر از حضرت عیسی علیه السلام نرشد، خدا پروردگار من و پروردگار شما فقط او را پرستش کنید. راه راست صراط مستقیم همین است. هادا صراط المستقیم. در سوره یاسین هم می‌فرماید الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هادا صراط المستقیم. صحبت از یک پیمانی است بین خدا و همه خلایق. یا بنی آدم الم اعهد الیکم یا بنی آدم، همه آدمی زادگان چنین پیمانی با خدا دارند. شیطان را نپرستید، اطاعت شیطان نکنید، خدای یگانه را پرستید. و بالاخره آیه ای داریم که اصلا هدف از آفرینش پرستش خدایی. این آیه را همه شنیدیم، اما فکر میکنم اغلب شما هم اگر قیاس به نفس کنم خیلی ساده از کنارش گذاشتیم. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. من نه تنها شما بنی آدم را، جنیانم را خلق نکردم جز برای اینکه مرا پرستش. هدف از خلقت پرستش خدای یگانه. حتما تو مجالس زیادی با آز و اینا این آیه رو زیاد خوندن، در باره صحبت کردن. از آیاتی که زیاد با آز و اینا ذکر میکنند به اصطلاح خودمون نرخ شاه عباسی داریم، ولی کمتر توجه میشه که آخه این یعنی چی. خدا همه عالم را، همه انسانها را، در امروز ما 6 میلیارد انسان بیشتر وجود داره، در طول تاریخ این همه انسانها آمدن و رفتن، جنیانی که ما را خبر نداریم اونا چه اندازه هستن، کمترن، بیشترن، همه اینها آفریده شدن که خدا را پرستش کنن. یعنی چی؟ یعنی خدا احتیاجی داشت به پرستش شما؟ یعنی چی که ما همه شما را آفریدیم برای اینکه فقط مرا پرستش کنیم؟ خیلی ساده کنارش برمیگردیم. مثل اینکه گویا علیاذ بالله یه شعار تبلیغاتی، شما را آفریدیم پرستش کنیم، یعنی پرستش خوبه. یه خود مبالغه آمیز به نظرمون میاد. ناخه چطور همه این عالم آفریده شده ما خدا را پرستش کنیم؟ چطور بشه؟ نکنیم مگه چی میشه؟ بکنیم چی میشه؟ هدف از آفرینش جن و انس میشه خدا را پرستش. خب حالا امشب نمیخوام خیلی معطلتون کنم که اینا بحث مفصل گستردهی در بارش داشته باشم. اجمالا هدف آفرینش الهی جز افاضه رحمت نیست. خدا خلق میکنه اقتضای رحمانیتشه. با هزاران تنزل اگه تشریح بکنیم خورشید نور میده، خب اقتضای نورانیتشه دیگه. چراغ نور افشانی میده، خب چراغ یعنی که نور میده. خدا اقتضای ذاتش به فعیادیتش و رحمانیتش افاضه رحمت هست. ولی بعضی رحمت ها هست که تحققش احتیاج به یه شرایطی داره، یعنی یک استعدادی برای دریافت میخواد. اصل وجود، اصل رحمت وجود، این هر موجودی هر چه شرایط اقتضا کنه موجود میشه. اما یه رحمت هایی که یه موجودی باید برای خودش شرایط دریافتش را فراهم کنه، اگه فراهم نکنه نمیتونه دریافت. خدا بخلی نداره، این نمیتونه بگیره. اون رحمتی که باید انسان بهش نائل بشه، اون رحمتی است که باید شرایطش رو ما خودمون فراهم کنیم، ظرفیت شو باید خودمون درست کنیم با اعمال اختیاریمون. ما آفریده شدیم به عنوان موجودهای مختار. خدا نمیفرماید من شترها و گاوها را آفریدم برای اینکه مرا عبادت کنند. فرماید ما خلقت الجن و الانس، دو موجود مختار را مثال. شما موجودهایی که اختیار دارید، این قدرت انتخاب را به شما دادم تا به انتخاب خودتون ظرفیت دریافت یک رحمتی را برای خودتون کسب کنید که هیچ موجودی نمیتونه اون رحمت را دریافت کنه، فقط مخصوص شماست، چون اون رحمت باید از مسیر اعمال اختیاری خودتون پیدا بشه. برای اینکه بتونید اون ظرفیت رو پیدا کنید، راهش اینه رابطتون رو با خدا تقویت کنید. این رابطه بین خدا و شما چه رابطه اید؟ اون خدا شما بنده اید، رابطه دیگه هم هست؟ این رابطه بندگیتون را وقتی بخواید با اعمال اختیاری تقویت کنید، میشه اسمش عبادت. عبادت یعنی بندگی کردن. یه بندگی تکوینی داریم، خب ما بنده این خدا خداست، اینا که تغییرش نمیشه دو، اما لوازم این بندگی را عمل کردن اون به اختیار ما. اگه این لوازم بندگی را بهش ملتزم شدیم، عمل کردیم، اون وقت استعداد پیدا میکنیم که یه رحمت بی نهایت دریافت کنیم در عالم آخرت، عالمی که بی نهایته. اگه استفاده نکردیم، این دو سویه هست. اگه سوء استفاده کردیم از این نقطه مقابلش رو انتخاب کردیم، اونم عذابی مبتلا میشیم که اونم دیگه مثلش عذابی تصور نمیشیم. خاصیت اطاعت و رفتن این راه، رسیدن به اون مقامه، خاصیت تخلفش هم نقطه مقابلش اینه، اون رحمت بی نهایت، اینم عذاب بی نهایت. این وضعیست که انسان در عالم داره. پس ما آفریده شدیم برای چی؟ آفریده شدیم که زمینه رحمت رو برای خودمون فراهم کنیم. زمینه رحمت چی بود؟ بندگی کردن. پس ما آفریده شدیم برای بندگی کردن، نه خدا احتیاج به بندگی کردن ما داریم. خدا میخواد یه رحمتی به ما بده که هیچ موجود دیگری لیاقت اون رحمت رو نداره. اون رحمت ماهیتش طوری که باید ظرفیت و استعدادش رو خود ما فراهم کنیم، ولی اون رحمت نمیشه. رحمت وجود شامل همه چیز میشه، همه چیز خدا خلق کرده، شیطان هم خلق، اینا فیض و خداست، رحمت رحمانیت الهی. اما اون رحمتی که خاص اولیاش هست، انبیا هست، شهدا هست، صدیقین هست، اون باید ظرفیتش رو خودشون پیدا کنه. چه کار کنن تا اون ظرفیت پیدا شه؟ رابطه‌شون رو با خدا تقویت کنه. این تقویت رابطه اسمش بندگی کردن است. برای اینکه رابطه واقعی ما با خدا همینه که اون خداست و بنده ایم. اگر به لوازم بندگی ملتزم شدیم، بندگی کردیم، یعنی رفتار ما رفتار بندگونه بود، رابطه اون با خدا تقویت میشه. رابطه اصلی ما همینه که ما بنده ایم و خداست دیگه. وقتی این رابطه را با اختیار خودمون تقویت کنیم، ظرفیتمون رو توسعه میدیم برای رحمت خدا، تا جایی که رحمت بی نهایت را خدا به ما بده. پس منظور از اینکه آفریدم من انس و جن را برای عبادت، یعنی باید عبادت بکنن تا ظرفیت اون رحمتی که هدف خلقت هست اون را پیدا کن. چرا همه انبیا اول که میان میگن عباد الله؟ اینکه اونا اومدن برای همین که انسان را هدایت کنن به همون هدف، اون هدفی که برای اون آفریده شدی. پس چی بگن؟ اونا اومدن انسان را مهیا کنن که اون رحمت را دریافت کنه. راهش غیر از این نیست. پس هیچ دیگه در ابتدا نباید گفته بشه جز همین، چون هدف همینه. به یک معنا هدف لیاقت پیدا کردن دریافت رحمت ویژه الهی، راهش بندگی کردن است. پس هاذا صراط مستقیم. راه راست بندگی کرد. اهدنا الصراط المستقیم که میگیم مصداقش در آیات دیگه گفته ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. خب اگه ما اینا رو باور کردیم، قبول کردیم خدایی هست، خدا ما را آفریده، ذیل این کلام همینه، انا سید الذی خلقتو، منم که تو را از یک خاک پستی آفریدم، قبول داری یا نه؟ منم که پس از تحولات زیادی خاک را به صورت نطفه در آوردم، تو خودت این کار را کردی؟ منم که یک نطفه گندیده را به صورت یک انسانی با این ویژگی ها، با این ظرافت، با این کمالات، با این زیبایی آفریده، خودت این کار را کردی؟ حالا که من به تو دادم و هستی تو از من است، استعدادهایی که تو داری از من است، قدرتی که تو داری از من است، نعمتهایی که داری همه بخشش من است، پس بخواه بندگی کی بکنی؟